این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما در نخستین نطق سالانه خود خطاب به کنگره آمریکا بر سیاست های اصلاحی تاکید کرد. روسیه میگوید ایران نمیتواند جامعه جهانی را تا ابد در انتظار نگه دارد. و 9 نماینده سنای آمریکا خواستار تشدید فوری تحریم ها علیه ایران شدند. 8 بامداد در ایران. سلام و صبح بخیر به شنوندگان رادیو فردا. حسن جعفری هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا دعوت میکنم نیم ساعت با ما و با مجله صبحگاهی همراه باشید. پنجشنبه 8 بهمن 88 و 28 ژانویه 2010 در مجله صبحگاهی مرور میکنیم آخرین خبرها رو و نگاهی میاندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. به روال معمول از خبرها شروع کنیم. همکارم مهرداد میردامادی مسئول خبرهای این ساعت.
صبح شما بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نخستین نطق سالانه خود خطاب به کنگره این کشور در بخشی از سخنان خود به اتحاد بیشتر جامعه جهانی و انزوای بیشتر ایران اشاره کرد و گفت چنانچه رهبران جمهوری اسلامی همچنان تعهدات بین المللی خود را نادیده بگیرند تردیدی نیست که با پیامدهای آن مواجه خواهند شد. گزارش کامل این خبر رو در ادامه همین مجله بامدادی با آگاهی شما خواهیم رساند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید ایران نمیتواند جامعه جهانی را تا ابد در انتظار حرکتی از طرف خود برای حل مسئله هسته‌ای نگه دارد. آقای لاوروف که پس از ملاقات با هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در لندن با خبرنگاران سخن میگفت افزود مسکو از اینکه ایران برخوردی سازنده با پیشنهاد کشورهای گروه 5 به علاوه 1 نداشته سرخورده شده است. در همین حال دیپلمات‌های بلندپایه روز چهارشنبه اظهار داشتند که دولت اوباما به زودی پیشنهاداتی را برای دور جدید تحریم‌ها در اختیار اعضای شورای امنیت خواهد گذاشت. 9 نماینده سنای آمریکا روز چهارشنبه در نامه‌ای به رئیس جمهوری این کشور خواستار اعمال تحریم‌های جدید یک جانبه از طرف واشنگتن علیه تهران شدند. در این نامه که خبرگزاری فرانسه به نسخه از آن دست یافته خطاب به باراک اوباما نوشته شده که اکنون زمان آن است که به قول خود مبنی بر اعمال فشار هدفمند و فزاینده بر رژیم ایران را به مرحله عمل درآورید. این 9 نماینده سنا که نام نمایندگان احزاب دموکرات و جمهوری خواه و نیز نام نمایندگان مستقل در میان آنها دیده می شود در نامه خود موضع پکن در پرونده هسته ایران را محکوم کردند. در این نامه ضمن حمایت از اقدام‌های دولت آمریکا برای تصویب دور جدید تحریم‌ها در سازمان ملل از آقای اوباما خواسته شده تا حمایت آمریکا از حقوق بشر و آرمان‌های صلح‌طلبانه ملت ایران افزایش پیدا کند. خبرگزاری فارس گزارش داد رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از عدم شرکت ایران در کنفرانس لندن در مورد افغانستان خبر داده است. سخنگوی وزارت خارجه مسائلی چون رویکرد این کنفرانس در جهت افزایش اقدامات نظامی و برخورد دوگانه با جریانات موجود در افغانستان را از دلایل عدم شرکت در کنفرانس لندن ذکر کرده. کنفرانس لندن درباره افغانستان قرار است امروز پنجشنبه آغاز به کار کند. گروه‌های امداد فرانسوی یک دختر نوجوان دانش آموز را 15 روز پس از زلزله ویرانگر هایتی از زیر آوار کالج سن ژرار در پورتو پرنس سالم بیرون آوردند. یکی از بستگان فرد نجات یافته که دارلین اتین نام دارد به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که همه فکر می‌کردند این دختر مرده و هیچ وقت اثری از او هم به دست نخواهد آمد.
مهرداد میردامادی بود و گزیده‌ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله صبحگاهی؟ گزارشی داریم درباره نطق باراک اوباما در اجلاس مشترک نمایندگان مجلس این آمریکا. و گزارشی هم داریم از آخرین واکنش‌ها به رویدادهای مطبوعاتی در ایران. آخرینش گفته‌های محمود احمدی نژاد که قوه قضاییه ایران را به دیکتاتوری توصیف کرده است. سری هم به همسایه ایران می‌زنیم و از خشونت‌ها در عراق خواهیم گفت. و همینطور به سوئیس و شهر داووس، جایی که مجمع جهانی اقتصاد از دیروز آغاز به کار کرد. اینها و بیشتر از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. هشت و پنج دقیقه بامداد به وقت ایران. ساعت 5:30 بامداد حدود 2.5 ساعت پیش باراک اوباما 44مین رئیس جمهوری آمریکا نطق سالانه خودش رو در اجلاس مشترک کنگره آمریکا ایراد کرد. آقای اوباما ضمن تشریح وضعیت آمریکا در زمینه‌های گوناگون برنامه‌های دولتش رو در دو عرصه داخلی و سیاست خارجی طی سال 2010 میلادی اعلام کرد. گزارش بیشتر رو بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
نخستین گزارش باراک اوباما در مقام ریاست جمهوری به کنگره آمریکا مجموعی از دستاوردهای یک ساله و برشمردن برنامه‌های سال آینده بود. شاه بیت سخنان پرزیدنت اوباما در اجلاس مشترک کنگره آمریکا در عرصه داخلی تحرک بیشتر ماشین اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در بازار کار و در همان حال کاستن از مالیات خانواده‌ها و شرکت‌های کوچک بود. در سیاست خارجی همچنان که انتظار می رفت، چالش‌های آمریکا در پیکار با تروریسم و شبکه القاعده، خروج نیروهای آمریکایی از عراق و آینده افغانستان بود و نیز تصمیم راسخ آمریکا برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی که در این مورد آقای اوباما به کره شمالی و جمهوری اسلامی اشاره کرد. رئیس جمهور آمریکا بر تلاش‌های دیپلماتیک دولت خود برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای در جهان و از آن جمله در کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و گفت که این تلاش‌ها موضع ما را در برابر کشورهایی که همچنان بر تخلف از پیمان‌های بین‌المللی پا می‌فشارند تقویت کرده است. رئیس جمهور آمریکا افزود:
That's why the international community is more united and the Islamic Republic of Iran is more isolated.
از همین روز که جامعه بین‌المللی بیش از هر زمان دیگر متحد است و جمهوری اسلامی ایران نیز از هر زمان منزوی‌تر شده و در حالی که رهبران ایران به نادیده گرفتن تعهدات خود ادامه می‌دهند، باید بگویم که بدون هیچ تردیدی آنها نیز با پیامدهای روبرو خواهند شد.
روز چهارشنبه در آستانه سخنرانی پرزیدنت اوباما در کنگره، چند تن از سناتورهای آمریکا از رئیس جمهور این کشور خواستند که در ماه جاری ژانویه تحریم‌های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی را تشدید کند. این سناتورها که 9 تن از اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه سنای آمریکا هستند و از آن جمله سناتور جان مک‌کین رقیب انتخاباتی اوباما، با اشاره به اینکه دولت چین به احتمال فراوان و با توجه به منافع مالی کوتاه مدت خود در ایران با تحریم‌های جدی مخالفت خواهد کرد، از رئیس جمهور آمریکا خواستند که برای تحریم جمهوری اسلامی منتظر قطعنامه شورای امنیت نشود. ولی پرزیدنت اوباما به این نکته هیچ اشاره‌ای نکرد. آقای اوباما در سخنرانی خود در اجلاس مشترک کنگره اولویت را به سیاست‌های داخلی داد و به عبارتی نگاه به درون بیشترین بخش و زمان سخنرانی وی را تشکیل می‌داد. او با اشاره به رکود اقتصادی و چالشی که آمریکا با آن روبروست از کاهش مالیات‌ها سخن گفت. آقای اوباما گفت:
We cut taxes. We cut taxes for 95% of working families. We cut taxes for small businesses.
بگذارید تکرار کنم. ما مالیات‌ها را کاهش می‌دهیم. ما مالیات‌ها را برای 95% طبقه زحمتکش آمریکا کاهش می‌دهیم. همینطور مالیات شرکت‌های کوچک را کاهش می‌دهیم. ما مالیات 8 میلیون دانشجوی دانشگاه‌ها را کاهش می‌دهیم. بنابراین میلیون‌ها آمریکایی قادر خواهند بود که هزینه‌های نیازمندی‌های دیگر زندگی را بپردازند.
پرزیدنت اوباما همچنین اصلاح سیستم مالی و بانکی کشور، آموزش و پرورش و سرانجام بخشیدن به لایحه اصلاحی در سیستم بیمه‌های درمانی را از دیگر مواردی ذکر کرد که طی سال جاری میلادی در دستور کار دولت آمریکا قرار خواهد گرفت. در عرصه سیاست خارجی که آخرین بخش سخنرانی 45 دقیقه‌ای آقای اوباما را تشکیل می‌داد، علاوه بر مقابله با گسترش سلاح‌های اتمی، وی به اراده خلل‌ناپذیر آمریکا در پیکار با تروریسم و منزوی کردن شبکه تروریستی القاعده و البته در رابطه با سایر مسائل منطقه به عراق، افغانستان و پاکستان پرداخت. در مورد مبارزه با تروریسم، پرزیدنت اوباما گفت:
Since the day I took office, we've renewed our focus on the terrorists who threaten our nation. We've made substantial investments in our homeland security.
از روزی که وارد کاخ سفید شدم، تمرکز خود را بر تهدیدهای تروریستی تجدید کردیم. ما ما ضمن سرمایه‌گذاری وسیعی در وزارت امنیت داخلی، توطئه‌هایی که زندگی شهروندان ما را به خطر می‌انداخت، نقش بر آب کردیم. ما شکاف‌های غیر قابل قبولی که در سیستم اطلاعاتی خود داشتیم، با تجربه توطئه ناکام کریسمس گذشته پر کردیم. ما شکنجه را متوقف ساختیم و در یک سال گذشته صدها تن از جنگجویان القاعده و یارانشان، از جمله رهبران ارشد آنها را از پای درآوردیم و یا دستگیر کردیم.
رئیس جمهور آمریکا در اشاره به افغانستان و افسایش نیروها در آن کشور به آموزش نیروهای افغان تاکید کرد و گفت ترتیبی داده شده تا آنان در تابستان سال آینده تأمین امنیت کشور خود را در دست گیرند و نیروهای آمریکا به میهن خود بازگردند. آقای اوباما افزود:
Work to reduce corruption and support the rights of all Afghans.
ما ضمن پشتیبانی از یک حکومت شایسته و تلاش به منظور کاهش فساد از حقوق همه شهروندان افغانستان، چه زن و چه مرد، دفاع خواهیم کرد.
در رابطه با عراق، پرزیدنت اوباما گفت در حالی که ایالات متحده به پیکار با القاعده ادامه می‌دهد، با حفظ مسئولیت‌های خود عراق را ترک کرده و آن را به شهروندان آن کشور می‌سپارد. رئیس جمهور آمریکا گفت که تا پایان ماه اوت آینده نیروهای آمریکایی از عراق خارج خواهند شد. پرزیدنت اوباما در پایان سخنرانی 45 دقیقه‌ای خود با تأکید بر ارزش‌های والای آمریکا و ترویج این ارزش‌ها در عرصه جهانی که نمونه‌های آن در هائیتی تبلور یافت، گفت آن آرمانی که بیش از دو قرن موجب پایداری ملت آمریکا شده همچنان زنده است. ما سالی دشوار و دهی دشوار را پشت سر گذاشتیم، ولی سال نو فرا رسیده و دهی نوینی در برابر است. بیایید در این لحظه آغاز تازه‌ای داشته باشیم تا یک بار دیگر برای توانمندتر کردن اتحاد ایالات متحده تجدید عهد کنیم.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعتم 8:12 بامداد. در پی صدور حکم زندان علیه محمد جعفر بهداد، مدیر سابق خبرگزاری ایرنا و معاون فعلی دفتر رئیس جمهوری، محمود احمدی نژاد صدور چنین احکامی را پذیرفتنی ندانست و گفت که تنها توهین به او، آیت الله خامنه ای و آیت الله خمینی، جرم محسوب می شود. محمود احمدی نژاد صدور حکم زندان برای مدیر یک خبرگزاری را نشان دهنده وجود روحیه دیکتاتوری توصیف کرد. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارش همکارم رویا کریمی.
یک روز پس از انتشار حکم قضایی علیه محمد جعفر بهداد، مدیر سابق خبرگزاری ایرنا و معاون فعلی دفتر رئیس جمهور، محمود احمدی نژاد ضمن انتقاد از این اقدام دستگاه قضایی گفت همگان بدانند این کشور دیکتاتوری بردار نیست و این بگیر و به بندها برخلاف قانون است. محمد جعفر بهداد به اتهام انتشار مطالبی علیه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس خبرگان رهبری توسط دادستان تهران محکوم شده است. محمود احمدی نژاد در مراسم معارفه مدیرعامل جدید خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفت طبق صریح قانون اگر به امام، رهبری و رئیس جمهور توهین شود، باید برخورد شود و برخوردهای دیگر پذیرفتنی نیست. این در حالی است که در ماده 609 قانون مجازات اسلامی توهین به رؤسای سقوه، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای شورای نگهبان و قضات جرم شناخته شده و برای آن مجازاتی بین 3 تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضرب شلاق در نظر گرفته شده است. تا سرای عمومی و انقلاب تهران روز 23 دی ماه نشریه همت را که گفته می شود به لایه‌های تندرو دولت نزدیک بوده، توقیف و مدیران آن را تحت تعقیب قضایی قرار داد. این نشریه در نویژه‌نامه‌ای با چاپ عکس اکبر هاشمی رفسنجانی در روی جلد خود، تصاویر بسیاری از منتقدان و مخالفان رئیس جمهور ایران را پشت سر او چاپ کرد و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به کارشکنی در روند کار دولت متهم نمود. دادسرای عمومی و انقلاب تهران میگوید در ارتباط با عدم توقیف نشریه همت و سپس موج اندیشه همت، مدیر کل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نیز احضار کرده است. محمود احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود بدون نام بردن از نشریه همت گفت من از برخی برخوردهای قوه قضاییه گله دارم. فردی نشریه ای را چاپ کرده است و شما برخلاف قانون تعطیلش کرده اید، در حالی که هیئت منصفه مطبوعات وجود دارد و اگر قرار است به جرم یک مطبوعات رسیدگی شود باید هیئت منصفه حضور داشته باشد. نمیتوان فوق قانون عمل کرد. وی افزوده که این قبیل برخوردها را قبول نداریم و معتقدیم این رفتارها نشان دهنده روحیه دیکتاتوری است. رئیس جمهور ایران در ادامه اظهارات جنجالی خود ابراز عقیده کرده است، میگویند از این فرد انتقاد نکن. چرا نباید انتقاد کرد؟ مگر این فرد کیست که از وی انتقاد نشود؟ ظاهرا اشاره آقای احمدی‌نژاد به اکبر هاشمی رفسنجانی است که در ماه‌های اخیر هدف حملات شدید رسانه‌های دولت قرار گرفته است، ولی دادستانی تهران میگوید که از این پس با حملات به وی برخورد قضایی خواهد کرد. محمود احمدی‌نژاد گفته است این درست نیست که تا مقاله‌ای بر ضد شخصی نوشته شد آن رسانه تعطیل و نویسنده آن زندانی شود. با این فضا کسی دیگر نمیتواند دست به قلم ببرد، کار مطبوعاتی و کار فکری کند. این اظهارات رئیس جمهور ایران در حالی بیان می شود که هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هفته گذشته 3 نشریه را توقیف کرد و از زمان برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری بیش از 10 نشریه را تعطیل و به بسیاری از رسانه‌های مکتوب در ایران تذکر کتبی داده است. هم اکنون بیش از 35 روزنامه نگار و وب نگار در زندان‌های جمهوری اسلامی نگهداری می شوند. طبق آخرین اخبار منتشر شده در رسانه‌ها در ایران، مسعود باستانی روزنامه نگار روز گذشته به اتهام آموزش روزنامه‌نگاری در بند 350 زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است.
از ایران اندکی فاصله بگیریم و سری بزنیم به همسایه ایران، عراق. در حالی که عراق خود را برای انتخابات تعیین کننده‌ای در ماه مارس آماده می‌کنه، به نظر می‌رسه سنی‌های افراطی در اون کشور تلاش دارن تا با بمب‌گذاری و حمله به زائران ایرانی عراق را به سوی خشونت‌های قومی سوق بدهند. گزارشی بشنویم از همکارم نادر وکیلی.
مردان مسلح سوار بر اتومبیلی روز چهارشنبه در بغداد با گشودن آتش به سوی اتوبوسی که حامل زائران ایرانی بود، یک زن ایرانی و راننده عراقی اتوبوس را کشتند. این حمله مسلحانه که در یکی از شاهراهای شمال غربی بغداد و در نزدیکی زیارتگاه یکی از رهبران مذهبی شیعیان روی داد، 5 شهروند دیگر ایرانی را نیز زخمی کرد. این حمله در حالی صورت می‌گیرد که پایتخت عراق در 2-3 روز اخیر شاهد خشونت‌هایی است که هدف اصلیش حمله به هتل‌ها و ساختمان‌های دولتی بوده است. این حملات در آستانه انتخابات محوری و مهم 7 مارس صورت می‌گیرد، انتخاباتی که می‌تواند عراق را یا به سوی ثبات بیشتری سوق دهد و یا اینکه اختلافات و مشاجرات قومی این کشور را گسترش دهد. گرچه خشونت‌های عراق پس از 7 سال حمله آمریکا به این کشور شدیداً کاهش یافته است، اما به نظر می‌رسد اسلام‌گرایان سنی تلاش دارند تا انتخابات دولتی که اکثریتش با شیعیان است را تضعیف کنند. پس از سقوط صدام حسین در سال 2003، صدها هزار تن از زائران ایرانی مرتباً از اماکن متبرکه شیعیان بازدید کرده و همچنان به این بازدیدها ادامه می‌دهند. دیدار زائران ایرانی از شهرهایی همچون کربلا و نجف، اقتصاد شکوفایی را برای صنعت جهانگردی عراق در ارمغان آورده است.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com نشانی وبسایت اینترنتی رادیو فردا هست که خبرها و گزارش‌ها رو به صورت مفصل‌تر میتونید از اونجا دنبال کنید. آخرین فیلتر شکن ما هم هست gulparast.com. تکرار میکنم gulparast.com. سری بزنیم به موضوعات اقتصادی. 40مین نشست مجمع اقتصاد جهانی دیروز با حضور 2500 نفر از بانفوذترین چهره‌های سیاسی و اقتصادی جهان در داووس سوئیس گشایش یافت. نشست داووس و اقتصاد جهانی موضوع گفتار اقتصادی امروز از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
مجمع اقتصاد جهانی که 40مین نشست سالانه آن دیروز در تفرجگاه معروف زمستانی داووس در سوئیس گشایش یافت، همچون نشست‌های پیشین آن شمار زیادی از بانفوذترین رهبران سیاسی و اقتصادی جهان را به منظور بررسی چالش‌های بزرگ جامعه انسانی گرد هم آورد. سال گذشته در همین روزها بحران اقتصادی در بخش بسیار بزرگی از سیاره زمین به اوج رسیده بود و فضای حاکم بر مجمع داووس نیز طبعا تعریفی نداشت. امسال وضع به گونه دیگری است و شمار زیادی از نهادها و محافل کارشناسی بین‌المللی به خروج از بحران باور دارند. در گزارشی که 2 روز پیش انتشار یافت، صندوق بین‌المللی پول با خوشبینی بیشتر نسبت به چند ماه پیش نرخ رشد اقتصادی جهان را در سال جاری میلادی 3.9% و در سال آینده 4.3% پیش بینی میکند. البته بخش بسیار بزرگی از این رشد از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول مدیون قدرت‌های نوظهور است، از جمله چین که در سال جاری رشد 10% و هند که رشد تقریباً 8% را تجربه خواهد کرد. با این همه چشمانداز اقتصاد آمریکا نیز از دیدگاه همان نهاد بد نیست، زیرا نخستین قدرت اقتصادی جهان دوران رکود را پشت سر گذاشته و امسال به رشد 2.7% دست خواهد یافت. انتشار این گزارش صندوق بین‌المللی پول در کنار گزارش‌های مشابه طبعاً به جو خوشبینی حاکم بر داواس دامن می‌زند. با این حال گزارش دو روز پیش سازمان بین‌المللی کار درباره اوجگیری نرخ بیکاری در جهان مجمع اقتصاد جهانی داواس را به احتیاط فرا می‌خواند. به گزارش این سازمان بحران اقتصاد جهانی در سالهای 2007 تا 2009 شمار بیکاران زمین را با 34 میلیون نفر افزایش به 212 میلیون نفر رسانده است. علاوه بر بیکاری که دامن بسیاری از کشورهای جهان را گرفته، مجمع داواس سناریوهای دیگری را برای بررسی خطرهای احتمالی و تأثیر آنها بر اقتصاد جهانی بررسی خواهد کرد. اگر بهای نفت اوج بگیرد، اگر بهای مواد غذایی دچار نوسان‌های شدید شود، اگر دلار به شدت سقوط کند، اگر نرخ رشد سالانه چین به زیر 6% کاهش یابد و اگرهای دیگر.
هشت و 21 دقیقه بامداد، نگاهی بیندازیم به مطبوعات امروز صبح تهران.
از میان مطبوعات،
روزنامه ابتکار در گزارشی از حملات حامیان دولت به اکبر هاشمی رفسنجانی سخن آورده و نوشته هاشمی رفسنجانی در محاصره مخالفین قرار گرفته است. این روزنامه نوشته دو روز پس از اظهارات صریح آیت الله یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره سخنان اخیر آیت الله هاشمی رفسنجانی و یک روز پس از پاسخ هاشمی به وی، این بار نوبت به غلام حسین الهام سخنگوی پیشین دولت رسید که انتقادهای بعضن تند را درباره رئیس مجلس خبرگان رهبری مطرح کند. این روزنامه با اشاره به حملات دامنه‌دار به هاشمی نوشته که اظهارات الهام دیروز در حالی مطرح شد که هاشمی رفسنجانی در پاسخ به اظهارات محمد یزدی گفته بود که بوی توطئه می آید. به نوشته این روزنامه غلام حسین الهام که از اعضای شورای نگهبان نیز هست، با وارد آوردن اتهاماتی برای تغییر نظام به هاشمی رفسنجانی، میر حسین موسوی و محمد خاتمی ادعا کرده که هاشمی یک سال قبل برای فشار آوردن به رهبری مجلس خبرگان را برخلاف قواعد به خط کرد تا به خاطر حمایت رهبری از رئیس جمهور اقدامات دولت را مورد بررسی قرار دهند، اما خبرگان با تدبیر این عمل را خنثی کردند. روزنامه اعتماد به نقل از محمود علیزاده طباطبایی وکیل محمد معین از نگرانی شدید خانواده او خبر داده و نوشته در آخرین تماسی که چند روز پیش محمد معین با خانواده‌اش داشته گفته که حال عمومی‌اش رضایت بخش نیست. محمد معین فرزند مصطفی معین کاندیدای دور قبلی ریاست جمهوری است که در جریان بازداشت‌های اخیر دستگیر شده است. به نوشته روزنامه اعتماد محمود علیزاده طباطبایی همچنین با اشاره به اینکه قرار است وکالت چند نفر دیگر از کسانی که به دنبال حوادث عاشورا دستگیر شدند را بر عهده بگیرد گفته که قرار است وکالت 6 نفر از دستگیر شدگان بعد از عاشورا را بر عهده بگیرم، اما وکالتنامه موکلانم به رغم تنظیم تحویل گرفته نمی شود. روزنامه همشهری انتقاد نمایندگان مجلس از رقم درآمد دولت در جریان اجرای هدفمند کردن یارانه ها را مورد توجه قرار داده و نوشته نمایندگان مجلس نسبت به بودجه 38 هزار میلیارد تومانی هدفمند یارانه‌ها در لایحه بودجه سال آینده واکنش نشان دادند و اعلام کردند که قطعاً مجلس این رقم را به 20 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد داد. به نوشته این روزنامه در حالی که طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت در سال اول از محل اجرای این قانون باید بین 10 تا 20 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند، اما آنچه از لایحه بودجه ارسالی دولت به مجلس برمی‌آید درآمدی بالغ بر 38 هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده برای دولت منظور شده است. همشهری نوشته که احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد درآمد 38000 میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها را لجبازی غیر منطقی دولت ارزیابی و تاکید کرده مجلس قطعاً اجازه اصلاح قیمت‌ها بیش از سقف قانون را نخواهد داد. روزنامه جمهوری اسلامی در گزارشی به نقل از سرپرست کمیته پژوهشی انجمن جراحان قلب ایران نوشته ایرانی ها 10 سال زودتر از بقیه میمیرند. به نوشته این روزنامه دکتر مهراب مرزبان سرپرست کمیته پژوهشی انجمن جراحان قلب ایران با اعلام اینکه سن ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی در ایران 7 تا 10 سال کمتر از کشورهای دیگر دنیا است گفته در کشورهای پیشرفته افراد در دهه 6 زندگی با بیماری های قلبی و عروقی درگیر می شوند، ولی این موضوع در ایران در دهه 5 زندگی افراد اتفاق می افتد. روزنامه جمهوری اسلامی از قول دکتر ایرج خسرونیا رئیس هیئت مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران نیز نوشته تغییر شیوه زندگی علت اصلی زیاد بودن تعداد مبتلایان به بیماری های قلبی در ایران در مقایسه با میانگین جهانی است.
شما شنوندگان رادیو فردا 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما تماس بگیرید، دیدگاه‌ها، نظرات و خبرهاتون رو با سایر شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته برای شنیدن پیام‌های شما و ضبط اونها آماده است. شماره‌اش 2042-02-2112-41-13. و اگر کاربر اینترنت هستید با استفاده از نرم افزار اسکایپ هم میتونید پیام های شفاهی خودتون رو ضبط کنید. کافی نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. 8:26 بامداد حبیب روشنزاده نگاهی میاندازد به خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. فدراسیون جهانی وزنه‌برداری ایران و هند را به خاطر دوپینگ ورزشکارانشان $500,000 جریمه کرد. در گزارشی که اسوسییتد پرس مخابره کرده مشخص نیست سهم ایران از این جریمه $500,000 چقدر است. پرونده محرومیت 6 وزنه‌بردار هندی و 3 ایرانی به خاطر استفاده از مواد نیروزا قطعی شده، اما پرونده 4مین وزنه‌بردار ایرانی هنوز در فدراسیون جهانی باز است، یعنی قابل اعتراض خواهد بود. سعید علی حسینی که گفته میشد جانشین حسین رضازاده در جهان وزنه‌برداری خواهد بود و دوپینگی اعلام شده، معتقد است مورد بیمهری رضازاده قرار گرفته. علی حسینی قصد دارد به فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری شکایت کند. رضازاده سرپرست فدراسیون وزنه‌برداری جمهوری اسلامی انتقادات و اتهامات را رد می‌کند. بعد از ظهر امروز هفته 25 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با 7 مسابقه آغاز می‌شود. سپاسی شیراز با استیلازین، راه آهن با مس کرمان، ملوان با سایپاس، سپاهان با سبا و فولاد خوزستان با تراکتورسازی تبریز روبرو خواهد شد. زوباهن با پاس بازی دارد و شاهین بوشهر با استقلال اهواز. 2 مسابقه باقی مانده از هفته 25 لیگ برتر فردا جمعه برگزار خواهد شد. پیکان با پرسپولیس و استقلال با ابو مسلم. شب گذشته 2 تیم بالای جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس به مصاف حریفان رفتند. آرسنال در زمین استون ویلا بدون گل مساوی شد و چلسی در لندن با 3 گل تیم برمینگام را شکست داد. 2 گل از 3 گل چلسی توسط فرانک لامپارد زده شد. چلسی با این پیروزی به صدر جدول لیگ برتر رفت و منچستر یونایتد و آرسنال 2 و 3. در ایتالیا تیم آسه میلان در میلان در جام حذفی باشگاه‌های ایتالیا با 1 گل از اودینیزه شکست خورد و حذف شد. اودینیزه به نیمه نهایی رسید تا با آس روم روبرو شود. اوساسونا تیم جواد نکونام و مسعود شجاعی هم دیشب با جام حذفی اسپانیا خداحافظی کرد پس از شکست 3 گله در خانه از تیم راسینگ سانتاندر. نکونام 90 دقیقه و شجاعی 74 دقیقه برای اوساسونا بازی کردند. و در ملبورن در مسابقات تنیس اوپن استرالیا روژه فدرر سوئیسی بازیکن شماره 1 جهان با پیروزی در مقابل نیکولای داویدنکو از روسیه شماره 6 جهان به نیمه نهایی رسید تا با ژو ویلفرید تسونگا از فرانسه روبرو شود. با بازی دیگر نیمه نهایی در گرند سلم استرالیا میان مارین چیلیش از کرواسی و اندی ماری تنیسباز بریتانیایی برگزار خواهد شد.
خبرهای ورزشی آخرین برگه مجله صبحگاهی امروز بود. سپاسگزاریم از اینکه در این 30 دقیقه ما را همراهی کردید. یادآوری میکنم خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. تا 30 دقیقه دیگر 9 بامداد که با خبرها و گزارش‌های بیشتر باز می‌گردیم. حسن جعفری هستم و پنجشنبه خوش برای شما آرزو می‌کنم. تا فرصتی دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شب خانم به جز غم آشیانم نیست گرچه مهره شاعری را بستم بر نام خیش عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه تا بها سبز چشمت میبرد پیغام خیش در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار در شگفتم از شکفتن های بی هنگام خیش در تو خواهم خوفم چون قطره در دریای جم خواهم جز هم آغاز و هم پایان خیش مرا هزار امید است و هر هزار توی شروع شادی و پایان انتظار توی بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت چه بود غیر خزان ها اگر بهار توی شب خانم به جز غم آشیانم نیست گرچه مهره شاعری را بستم بر نام خیش عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه تا سبز چشمت میبرد پیغام خیش در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار در شگفتم از شکفتنهای بی هنگام خیش در تو خواهم خوفم جان قطره در دریای جن در تو خواهم جز هم آغاز و هم پایان خیش مرا هزار
هزار امید است و هر هزار توی شروع شادی و پایان انتظار توی بهارها که دو عمرم گذشت و بی تو گذشت چه بود غیر خزان ها اگر بهار توی
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره
Take one, live and direct. Let me introduce you, my man Valley right here.
وفادار من نازنین گل روی من نازنین گل روی من شوخکی خوشبوی من شوخکی خوشبوی من نازنین محجبی کمکی نزدیک بشی ولی داره تو زاله بدی داره تو ظالم عاشق شدم باز بگی عاشق شدم باز بگی
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
Are you in it for love? Are you in it for money?
drink too many margaritas. You say that you sing, that you're some kind of dancer, but the stars in your eyes never reveal the answer.
فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، شمایی که 5 وعده غذایی کوچک و مفید میخورید، ورزش و نرمش میکنید و خوب میخوابید، سلامت خود را تضمین میکنید. و شمایی که در کنار انجام همه اینها سیگار هم میکشید، انگار که هیچ نمیکنید. پزشکان میگویند حالا همه اینها خوب، ولی چه فایده از خوردن و خوابیدن و جنبیدن کافی و مفید وقتی که ویرانگر شماره 1 سیگار را که حاوی 4000 سم مختلف است در جیب خود دارید و هر ساعت به آن پک میزنید. آنها میگویند همه خیال میکنند سیگار کشیدن تنها سبب سرطان ریه میشود، حالا که به پوکی استخوان، سکته های قلبی، انواع بیماری های ریه و بسیاری دیگر نیز میانجامد. داروی ضد سیگار شانس ترک سیگار را 4 برابر افزایش می‌دهد. آدامس و چسب نیکوتین هم کمک‌های خوبی هستند. اراده قوی و عزم جزم اما شاه کلید است. تنها کافی است به خود بگویید من می‌توانم. من می‌توانم سیگار را ترک کنم.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
دلت گرفت، بادم تو چشمه خوشگلت گرفت، همه چی تمومه، میدونی عمرم بی تو حرومه، گوشی رو بردار دل هره دارم، اگه بگی نه تا صبح بیدارم، جواب عشقامو چرا نمیدی، اینم پای لج با دید میذارم.
نگو نمیشه، نگو نمیشه، نزن بریشه دوباره تیشه، این یادگاری بمونه پیشه، دوست دارم من واسه همیشه.
نگو به سوگش به من نشستی، ببین چه ساده عهدو شکستی، خوشی رو بردار من که میدونم همون جا منتظر نشستی. چشیدی باز دوباره سرد و داغش، نگاه نازه از یادم نمیره، میدونی قلبم پیش تو گیره، میری و روزی تو باز بر میگردی، میای و میبینی که دیگه دیره.
نگو نمیشه، نگو نمیشه، نزن به دوباره پیشه، این یادگاری بمونه پیشه، دوست دارم من واسه همیشه.
نگو به سوگش به من نشستی، ببین چه ساده عهدو شکستی، خوشی رو بردار من که می
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
نمون اینجا بیا با ما
سایت رادیو فردا، دنیایی داری از کلی ماجرا، داستانای واقعی، آدمای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فضایی، سایت رادیو فردا،
کلوب و شلوغی و بزن و بکو، گزارش و مصاحبه
نمیسکو، تو سایت رادیو فردا،
radiofarda.com.
وقتی که تنگ غروب بارون به شیشه میزنه، همه قصه های دنیا توی سینه منه، توی قطره های بارون میشکنه بغض صدا، دیگه غیر از یه دونه پنجره هیچی نمیخوام، پشت این پنجره میشینم و آواز میخونم، منتظر واسه رسیدن تو بارون میمونم، زیر بارون انتظار رنگ تازه‌ای داره، منم عاشق ترم انگار وقتی بارون میباره. بعضی وقتا که میای
دل من بر میداری، اما این فقط یه خواب، خواب پشت پنجره، وقت بیداری بازم غم میشینه تو هنجره، غم میشینه تو هنجره. همه قصه های دنیا توی سینه منه، توی قطره های بارون میشکنه بغض صدا، دیگه غیر از یه دونه پنجره هیچی نمیخوام. سر روی شونم میذاری، تموم قصه ها رو از دل من بر میداری، اما این فقط یه خواب، خواب پشت پنجره، وقت بیداری بازم هم میشینه تو انجره، هم میشینه تو انجره.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری میگوید محمود احمدی نژاد را به عنوان رئیس جمهوری قبول دارد. به نظر شما اتخاذ این تصمیم از سوی آقای کروبی در جنبش اعتراضی مردم تأثیر خواهد گذاشت؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
همه راه و نمیشه با غریبه ها سفر کرد، آی تو گوشش برسونی که داره دیر میشه برگرد، آی به گوشش برسونی کسی جز من نمیتونه کوله بار قصه هاشو روی دوشش بکشونه. این همه پیغون و همه راه و نمیشه با غریبه ها سفر کرد، آی به گوشش برسونی که داره دیر میشه برگرد، آی به گوشش برسونی. من که جاشو پر نکردم شاید اصلا نمیدونه، آی به گوشش برسونی یکی اینجا نگرونه. نمیتونم بی تفاوت رو گذشته پا بذارم، اون که پاره تنم بود چجوری تنها بذارم. این همه پیغم و پسوم میفرستم که بدونه میکشونه. این همه پیغم و پسوم میفرستم که بدونه داره دل با پسی دنیا با به آتیش میکشونه.
بیا ما هم مثل کبوتر رو بسازیم زندگی